در مسیر شدن، موج سواری بر روی شلوغی نمازخونه، تجربه ای از تدریس و آرام ماندن در میان شلوغ‌ترین صحنه ها. مسعود طاهریان، دانشپژوه حوزه روانکاوی. در این مطلب میخوام براتون از یه تجربه بگم که هم خنده داشت، هم استرس، هم یه عالمه یادگیری. از اون ماجراها که اولش با خودت میگی نه بابا ولش کن، ولی آخرش میبینی دقیقاً باید همونو انجام میدادی. ماجرا از یه دوشنبه صبح شروع شد. هنوز صدای زنگ تفریح بچه‌ها توی راهروها میپیچید که مدیر مدرسه و مربی بهداشت با یه نگاه مرموز اومدن سمتم. از همون نگاهایی که مراقب‌های سختگیر امتحان به بچه‌های دستپاچه میندازن. انگار میخوام بگن فقط منتظریم یه خطا ازت ببینیم. گفتن آقای طاهریان، هفته بهداشت روانه، یه کارگاه میخواییم در مورد سبک فرزند پروری برای والدین پایه دوم، شما برگزار میکنید درسته؟ منم با اون لبخند مخصوص وقتی که نمیدونی بگی بله چشم یا فرار کنی، گفتم حتما. بله، نمازخونه، همون جایی که وسیله برای گرمایش و سرمایش نداشت و قفل درش هم سالها خراب بود و کسی فکر نمیکرد باید درستش کنه. قرار بود تو همچین فضایی با 80 تا والدین مشتاق و 10 تا بچه زیر 5 سال که با مامان باباهاشون اومدن درباره فرزند پروری حرف بزنم. اون روز فقط همین 10 تا بچه برای خودشون یک کارگاه موازی تربیت پدر و مادر راه انداخته بودن. خیلی از والدین منو نمیشناختن. وقتی اومدم جلوی جمع بایستم یه لحظه سکوت شد. از نگاه ها می فهمیدم تو ذهنشون دارن حساب و کتاب میکنن. یعنی ایشون قراره این همه آدمو آموزش بده؟ نابیناست، چطوری میخواد کلاس رو اداره کنه؟ منم که دل تو دلم نبود، همون اول قضیه رو روشن کردم. گفتم من مشاور مدرسه‌ام و امروز دور هم جمع شدیم تا یکم درباره سبک‌های مختلف فرزند پروری حرف بزنیم. ببینیم چی کار کنیم که هم بچه هامون حال دلشون خوب باشه، هم ما کمتر حرص بخوریم. بعدم اضافه کردم من نابینام، اگه کسی دست بلند کنه ممکنه نبینم، ولی اگه بگه من یه سوال دارم حتما میشنوم. پس سر و کارم با صداست نه با اشاره. آمادگی هر سوال و برخوردی رو هم درباره ندیدنم داشتم. همه خندیدن. یخ جلسه آب شد و فضا از اون حالت جدی و سنگین در اومد. همونجا فهمیدم اولین قدم برای یک مدرس نابینا اینه که خودش با محدودیتش راحت باشه. تا وقتی خودت خجالت بکشی بقیه هم معذب میشن، ولی وقتی با شوخی و صداقت حرف بزنی مخاطب باهات رفیق میشه. به نظرم یکی از چیزایی که توی این جور کارها خیلی به چشم میاد ظاهر و رفتاره. یعنی حتی اگه نبینم بقیه دارن منو میبینن. برای همین همیشه سعی میکنم مرتب و آراسته باشم. لباس تمیز، بوی خوب، موهای مرتب و یه لبخند سر جا. نه اینکه بخوام ادا در بیارم، فقط میخوام طرف مقابلم احساس راحتی کنه و بفهمه قرار نیست این جلسه یه فضای خشک و رسمی داشته باشه. از اون طرف برام طرز ایستادن و حرکت کردنم خیلی مهمه. سعی میکنم طبیعی راه برم، با اعتماد به نفس، نه با استرس. راستشو بگم گاهی از خانواده یا دوستان میپرسم ببین لباسام اوکیه؟ یا مثلا مدل ایستادنم چطوره؟ چون بالاخره نمیبینم، ولی نمیخوامم از قافله آراستگی عقب بمونم. قبل از جلسه چند شب کلن با کتاب و لپتاپ رفیق بودم. هرچی مطلب مربوط دم دستم بود مرور کردم، از کتابای صوتی گرفته تا مقاله های الکترونیکی. گفتم باید یه چیزی در بیاد که هم علمی باشه هم برای پدر و مادرها قابل لمس، نه اونقدر خشک و پر از اصطلاحات روانشناسی که وسطش آدم خوابش ببره، نه اونقدر شبیه به قصه که بگن این اومده فقط خاطره تعریف کنه. من معمولاً برای آماده کردن محتوا از هر راهی که به ذهنم برسه استفاده میکنم. کتاب‌های صوتی و الکترونیکی، مقاله ها و پایان‌نامه های آنلاین، پاورپوینت ها و فیلم های آموزشی و خلاصه هر چیزی که یه جایی از اینترنت یا کتابخونه ها پیدا بشه. دم کتابخونه های مخصوص نابیناها گرم، مثل رودکی، حسینیه ارشاد، نهاد کتابخونه های کشور یا کتابخونه دانشگاه تهران که واقعا نعمتن. از کتاب صوتی و بریل گرفته تا اسکن و پرینت منابع کاغذی، هر چی بخوام برام جور می‌کنن. از اون طرف نرم افزارهای امروزی هم کار رو برام راحت تر کردن. مثلا با یه اسکن ساده و یه نرم افزار OCR یه کتاب کاغذی رو میتونم تبدیل کنم به فایل صوتی یا متنی که صفحه خوان بخوندش. آفیس و ادوب ریدر هم که دیگه با صفحه خوان ها رفیق شدن و دردسرهای قدیمی رو ندارن. خلاصه یه نابینا اگه بخواد با همین ابزارها میتونه کوه اطلاعات رو بیاره تو لپتاپش و از دلش یه محتوای تمیز و کاربردی در بیاره. کارگاه که شروع شد، نمازخونه پر بود. سه تا دیوارش تا ته با والدین نشسته پر شده بود و فاصله من تا آخرین ردیف تقریبا 30 متر بود. بعضی بچه‌ها وسط جلسه داشتن با مهر نماز بازی می‌کردن. یکی دو تا هم با صدای بلند شعر می‌خوندن. تهویه هم که نداشتیم و پنجره‌ها باز بود و از بیرون صدای توپ و فریاد گل زنگ ورزش کلاس کناری می‌اومد. یه لحظه با خودم گفتم خدایا، من دارم کارگاه آموزشی برگزار می‌کنم یا کنسرت خیابونی؟ اما خب وقتی دریا طوفانی میشه، ناخدای واقعی اونیه که آروم بمونه. نفس عمیق کشیدم و گفتم بیاین یه بازی کنیم. هر کی یه خاطره از بچگیش بگه که مامان باباش سرش داد زدن. یهو خنده جمع ترکید. همه شروع کردن حرف زدن. فضای جلسه گرم شد. از وسط اون همهمه یه مادر گفت آقای طاهریان، من هنوزم فکر میکنم یه کتک خوب بد نیست. گفتم اگه یه کتک انقدر کارساز بود، الان تو کتابخونه ها بخش تربیت با چوب قفسه اولو گرفته بود. صدای خنده و درسته بلند شد. اونجا بود که فهمیدم شوخی به جا بهترین ابزار ارتباطه. یه بروشور آماده کرده بودم و همون اول جلسه با کمک یکی از والدین پخشش کردم. اینجوری دیگه خودم کمتر لازم بود چیزی بنویسم. هم شرکت کننده ها میتونستن اونو با خودشون ببرن خونه. هر موقع مجبور میشدیم چیزی روی تخت بنویسیم تا یادمون نره، همیشه کسی آماده بود که بپره و قلم‌ها از دستم بگیره. قبل از شروع جلسه با عصای سفیدم دوباره رفتم نمازخونه و یه دل سیر مسیرش رو متر کردم تا دستم بیاد که کجا قراره بایستم و چطوری بین جمع راه برم. در طول کارگاه مرتب بین جمع راه می رفتم. با عصای سفیدم هم راهو پیدا می کردم و هم حس صمیمیت ایجاد می کردم. آخه عصا برای من فقط وسیله راه رفتن نیست. یه جور یادآور محترمانه است برای بقیه که آقا یا خانم عزیز، من نمیبینم. همین باعث میشه اگه وسط جلسه هم با صندلی یا کیف کسی برخورد میکردم، کسی دلخور نشه و با مهربونی برخورد کنن. موقع تدریس زیاد یه جا بند نمیشم. ترجیح میدم وسط جمع بچرخم، مخصوصا برم سمت جاهایی که شلوغ‌تره، چون هم صداهای مزاحم کمتر میشه، هم شیطونا و پرحرفای کلاس که معمولا گوشه کلاس میشینن وقتی میبینن معلم داره نزدیک میشه یهو تبدیل میشن به فعالترین شرکت کننده های جلسه. یه جورایی میشه گفت مدیریت از راه صدا و حضوره. وسط های جلسه یه بچه کوچولو اومد جلو و گفت عمو چرا عصا دست گرفتی؟ با خنده گفتم برای اینکه وقتی تو اومدی وسط راهم بفهمم و لهت نکنم. جمع زد زیر خنده و اون کوچولم خجالت کشید و برگشت بغل مامانش. درست همون لحظه فهمیدم که شوخی درست میتونه حتی سکوت و خستگی جمع رو هم بشکنه. به نظرم کلاس خوب هم مثل بازیه، هم مثل گفتگو با یه دوست. هیچ چیز به اندازه حرف زدن با مردم، اونم از دل تجربه خودشون، جلسه رو زنده نمیکنه. من همیشه وسط کارگاه سعی میکنم از پدر و مادرها سوال بپرسم، تجربه هاشونو بشنوم یا حتی بذارم نظرشونو در مورد حرفام بگن. اینجوری هم خودشون حس مشارکت دارن، هم بحث از یه گفتگوی خشک و یک طرفه در میاد. گاهی هم از تجربه های خودم یا مراجعه هایی که تو جلسات مشاوره دیدم مثال میزنم تا حرفام ملموس تر بشه. خلاصه باید طوری باشه که طرف حس کنه پای یه گپ واقعی نشسته، نه سر کلاس درس. از شوخی و خندم غافل نمیشم. یه لطیفه کوچیک یا یه جمله بامزه وسط بحث معجزه میکنه. هم فضا صمیمی‌تر میشه، هم آدما راحت‌تر نظرشونو میگن. مخصوصا اگه جلسه شلوغ باشه، شوخی درست و درمون مثل دکمه ریستارت برای توجه جمع عمل میکنه. از اون طرف سعی میکنم آدمای مختلف جمعو بشناسم. اونایی که خیلی ساکتن، اونایی که شیطون‌ترن و اونایی که همیشه آماده بحثن. به ساکتا بیشتر فرصت حرف زدن میدم. از پرحرف‌ها سوال مستقیم میپرسم تا انرژیشونو بیارم تو مسیر درست و با منتقدها هم یه گفتگوی محترمانه را میندازم تا حس نکنن نادیده گرفته شدن. یه نکته دیگه هم درباره بچه‌های کوچیکه که همراه والدین میان. اون فسقلی‌ها گاهی وسط بحث یه نمایش جداگونه برای خودشون اجرا میکنن. من معمولاً از همون اول جاشونو شناسایی میکنم. گاهی یه سوال ساده ازشون میپرسم یا حتی اسمشونو توی مثالا میارم تا آروم‌تر بشن. اگه خیلی سر و صدا زیاد بشه، با شوخی و خنده از والدینشون میخوام براشون دست بزنن تا حواسشون برگرده. در نهایت وقتی میبینم یه عده از بیرون جلسه دارن با صدا زدن یا سرک کشیدن حواس جمعو پرت میکنن، بی سر و صدا با یکی از داوطلبها هماهنگ میکنم که در رو ببنده یا مزاحمت و سر و صدا رو جمع کنه. و البته همیشه سعی میکنم به اونایی که خوب همکاری میکنن یه تشویق کوچیک بدم، مثلا یه آفرین بلند که هم خودشون خوشحال شن هم بقیه بفهمن همکاری جواب داره. آخر جلسه مدیرم اومد گفت راستش اولش فکر نمی کردم شما بتونین همچین جمعی رو اداره کنین، ولی واقعا عالی بود. منم گفتم آقا من فقط نمی بینم ولی می شنوم، حس می کنم و از همه مهمتر می دونم کی باید راحت بگیرم و شوخی کنم تا جلسه از دست نره. بعد از اون تجربه با خودم گفتم این که یک متخصص نابینا بخواد کارگاه آموزشی برگزار کنه ترس نداره، فقط یک عالم جزئیات داره. باید محتواشو از منابع درست آماده کنه. قبل از جلسه محیط رو بشناسه، به خودش و توانایی‌هاش باور داشته باشه و از شوخی و ارتباط انسانی نترسه. اون روز که از نمازخونه اومدم بیرون، آفتاب غروب کرده بود. بچه‌ها تعطیل شده و رفته بودن خونه. منم لبخند زدم و با خودم گفتم هر بار که یک موقعیت سخت پیش میاد، یعنی یک کلاس تازه برای یاد گرفتن برپا شده و مزه واقعی توی تلاش کردنه.